چې دری خبری مجله وړاندې کړي. ښاغلی عباس کرغلی،
تشکر. لودین صاحب خسته نباشین. سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان گرامی. ساعت 7:30 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز پنج شنبه 15 جوزای سال 1399 هجری شمسی برابر است با 4 جون سال 2020 میلادی. در این مجله خبری گزارش داریم در مورد این که نمایندگان امریکا، چین، روسیه و پاکستان خواهان تسریع روند صلح افغانستان شدند. مرور بر مسائل مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه ها و نشریه های غربی و مطالب دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. رئیس جمهور اشرف غنی چندین نامزد وزیر کابینه نو را اعلان کرد. قمندانی عمومی نیروهای مشترک برای امنیت کابل افتتاح شد. نتایج تحقیقات در مورد سقوط طیاره مسافربری شرکت هوایی پاکستان در کراچی نشر شد. تفصیل خبرها. رئیس جمهور اشرف غنی اواخر دیروز سرپرست وزیران صحت عامه، امور زنان و شهرسازی را معرفی کرد. محمود کرزی برای وزارت شهرسازی، محمد جواد عثمانی برای صحت عامه و حسین صافی برای وزارت امور زنان معرفی شدند. همچنین اجمل احمدی برای ریاست افغانستان بانک گماشته شده است. بعد از اینکه رئیس جمهور اشرف غنی به تاریخ 29 فوریه حلف وفاداری یاد کرد، اختلافات سیاسی با رقیب وی عبدالله عبدالله سبب شد که تشکیل کابینه جدید تأخیر شود. بعد از توافق که میان جانبین دو هفته قبل صورت گرفت، این اولین سه نامزد وزیر است که با هم یک جا معرفی میشوند. قمندانی عمومی نیروهای مشترک برای امنیت کابل روز چهارشنبه افتتاح شد. مقامات و منصوبین وزارت‌های دفاع و داخله و ریاست عمومی امنیت ملی در این قمندانی با هم مشترکاً کار خواهند کرد. امان الله واحدی قمندان امنیت کابل گماشته شده است. مقامات می‌گویند که قمندانی مشترک در راستای تأمین امنیت و تنفیذ قانون تلاش و در برابر جرایم مبارزه می‌کند. این قمندانی در حال تأسیس می‌شود که جرایم در پایتخت افزایش یافته و مردم شکایت دارند. چین وعده نمود که به خاطر مبارزه در برابر ویروس کرونا به افغانستان وسایل طبی و مواد خوراکی کمک میکند. این تعهد کمک هنگام ملاقات دیروز وانگ یو سفیر چین با حنیف اتمر سرپرست وزارت خارجه افغانستان در کابل صورت گرفت. این کمک در حال وعده می شود که موارد مثبت ویروس کرونا در افغانستان از 17,000 نفر تجاوز کرده است. وحید مجروح معین وزارت صحت عامه دیروز درباره موارد جدید در 24 ساعت قبل چنین معلومات داد.
و ساعت 50 مثبت واقعات تثبیت شوی. چلر وشتن از مجموع وطنوال خپل ژوند د لاسه ورکړی او اتا او یا نور روغ شوی دی. په مجموعی توګه تر اوسه په افغانستان کې 1,228 مثبت سمپلونه تثبیت شوی. 294 وفات شوی او 1,522 نور روغ شوی دی.
چین ماه گذشته هم بیش از 700 تن وسایل طبی به افغانستان کمک کرد، اما سفیر چین نگفت که کمک جدید این کشور چی اندازه خواهد بود و چه زمانی به کابل خواهد رسید. ادامه اخبار از رادیو آزادی. اداره هوایی ملکی پاکستان میگوید پیلوت طیاره مسافربری که یک هفته قبل هنگام نشست در میدان هوایی بین المللی کراچی سقوط کرد، رهنمودهای برج کنترل برای نشست را نادیده گرفته بود. این طیاره ایربس 9A320 شرکت خطوط هوایی پاکستان که از لاهور پرواز کرده بود، در یک منطقه مسکونی نزدیک میدان سقوط کرد که 97 سرنشین آن جان باختند و 2 نفر نجات یافت. حداقل 1 نفر از اهالی منطقه سقوط نیز در این سانحه جان باخته است. پیلوتان هنگام نشست گزارش داده بودند که هر دو انجن طیاره از بین رفته است. اداره هوایی ملکی پاکستان در یک نامه به پی‌آی‌ای شرکت خطوط هوایی پاکستان نوشته است، هنگامی که طیاره در 100 کیلومتری شرق کراچی در پرواز بود، به پیلوت گفته شد که ارتفاع بیش از حد معمول برای نشست دارد، ولی او گفته بود که به راحتی می‌تواند نشست کند. معلومات جعبه سیاه این طیاره در فرانسه بررسی می شود. غلام سرور خان وزیر هوایی ملکی پاکستان گفته است که گزارش ابتدایی این سانحه به تاریخ 22 جون به پارلمان تقدیم می شود. و امریکا برای فشار بر پکینگ به خاطر اثرگیری پرواز طیاره های امریکایی به چین تصمیم گرفته تا ورود طیاره های مسافربری چین را سر 16 جون به امریکا منع نماید. چین بعد از شیوع کرونا پرواز طیاره های امریکایی به این کشور را به حالت تعلیق درآورده است. وزارت ترانسپورت امریکا روز چهارشنبه اعلان کرد که پکینگ یک توافق پروازها میان دو کشور را نقض کرده است. بعد از اینکه چین درخواست دو شرکت خطوط هوایی امریکا برای اثرگیری پروازها به این کشور را نپذیرفت، واشنگتن تصمیم گرفت تا ورود پروازها از چین را متوقف کند. خطوط هوایی یونایتد ایرلاینز و دلتا ایرلاینز که در آغاز سال جاری به خاطر شیوع کرونا در چین پروازهای خود به این کشور را در حال تعلیق قرار دادند، از پکینگ تقاضا کردند تا پروازهای خود به چین را در این ماه از سر گیرند. قبل از وبای کرونا 325 پرواز طیاره‌های مسافربری در یک هفته میان آمریکا و چین صورت می‌گرفت. وزارت ترانسپورت آمریکا می‌گوید با توقف پرواز طیاره‌های آمریکایی، شرکت‌های خطوط هوایی چین تا ماه فوریه در یک هفته حدود 20 پرواز و تا نیمه مارس 34 پرواز هفتهوار میان دو کشور داشتند. پایان اخبار.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ افغانستان را اداره هواشناسی بر سنجش سانتیگراد در 24 ساعت آینده چنین پیش بینی کرده است. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 29، پایین‌ترین 15. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 39، پایین‌ترین 19. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 38، پایین‌ترین 21. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 40، پایین‌ترین 24. و جلال آباد آسمان نیم آفتابی، بلندترین درجه حرارت 35 و پایین‌ترین 24.
ساعت 7:37 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمادند. نمایندگان آمریکا، روسیه، چین و پاکستان در یک ویدیو کنفرانس در مورد سری ساختن پروسه صلح افغانستان موافق نمودند. امروز 15 جوزا روز جهانی کودکان معصوم قربانی خشونت می باشد. یکی از اطفال قربانی جنگ در افغانستان می گوید
پای من اسم میکنم که هیچ ندارم، شاید درد میکنه، یک پای فلج است، یک درد کنه باز، شاید چند دفعه میخزن گلی میخورم.
مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه ها و نشریه های جهانی. علما و وکلا، اعضای جامعه مدنی و مردم فرا حملات بر اماکن مقدس و کشته شدن خطیب مسجد وزیر اکبر خان را در کابل محکوم نمودند. یک تن از آنان گفت
حمله در مسجد وزیر محمد اکبر خان یک حمله وحشیانه ضد انسانی و ضد بشری بوده. ما این حمله را قبیح و نیکوهش میکنیم.
هزاران نفر در همنوایی با مظاهره کنندگان ضد تبعیض در امریکا روز چهارشنبه در اروپا نیز به سرکا برآمدند. و صحبت از سلسله رنگهای زندگی.
وظیفه ما زمین پیاز، کچالو، رومی، بانجان، سیاه نیم سیدا سودا میکنیم.
در حالی که هیئت تکنیکی طالبان برای ادامه رهایی زندانیان هنوز هم در کابل است، نمایندگان امریکا، روسیه، چین و پاکستان در ویدیو کنفرانس دیروز در مورد افغانستان با هم صحبت کرده و موافقه نمودند که این پروسه باید سریع‌تر شود. طالبان میگویند تا کنون 2284 زندانی آنها از محابس افغانستان رها شدند. سلطان محمد سرور با تفصیل بیشتر با شماست.
هیئت پنج نفری طالبان هنوز هم در کابل است. این هیئت تکنیکی برای مبادله زندانیان یک هفته قبل وارد پایتخت افغانستان شد. سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان شب گذشته از وجود این هیئت در کابل به رادیو آزادی خبر داده گفت که زندانیان دیگر طالبان هم رها خواهند شد تا شمار زندانیان رها شده در مجموع به 3000 نفر برسد. جاوید فیصل اما نگفت که این شمار چه زمان تکمیل خواهد شد و 2000 زندانی دیگر چه زمان رها خواهند شد. بر اساس توافقنامه 29 فوریه میان آمریکا و طالبان در قطر، حکومت افغانستان قبل از گفتگوی بین الافغانی که قرار بود به تاریخ 10 مارچ آغاز شود، در بدل رهایی 1000 زندانی از سوی طالبان، 5000 زندانی آنها را باید رها می ساخت. اما به دنبال اصرار حکومت افغانستان بر آتش بس، رهایی تدریجی و تضمین عدم برگشت دوباره زندانیان رها شده به میدان جنگ، این پروسه زمانگیر شد. ولی این روند به دنبال آتش بسی سرعت اختیار کرد. آژانس خبررسانی تاس روسیه گزارش می‌دهد که موضوع رهایی زندانیان در ویدیو کنفرانس روز چهارشنبه نمایندگان روسیه، آمریکا، چین و پاکستان مورد بحث قرار گرفت. زمیر کابلوف، نماینده خاص روسیه برای افغانستان، به تاس گفته است که نتیجه گفتگو این شد که برای تسریع مبادله زندانیان میان کابل و طالبان تلاش صورت گیرد. او افزود که این پروسه هنوز به اندازه‌ای که توقع می‌رفت سریع نبوده، ولی ادامه دارد و ضرورت گام‌های بیشتر دیده می‌شود. نمایندگان خاص آمریکا، چین و روسیه برای افغانستان و از جانب پاکستان معین وزارت خارجه این کشور در این ویدیو کنفرانس اشتراک داشتند. بر اساس توافقنامه قطر، آمریکا سربازان خود را در ظرف 14 ماه از افغانستان خارج می‌سازد و همچنین طالبان تعهد کرده‌اند که به تروریستان خارجی اجازه نمی‌دهند که از مناطق زیر تصرف طالبان علیه دیگر کشورها استفاده کنند. اما ملل متحد در گزارش سالانه خود که در این هفته نشر شد، اتهام وارد کرد که طالبان روابط خود با شبکه القاعده در افغانستان را قطع نکردند، ولی طالبان این اتهام را رد کرد. گزارش ملل متحد می افزاید که هزاران پاکستانی در صفوف طالبان در افغانستان می جنگند. ملل متحد می گوید از 6000 تا 6500 شب نظامی پاکستانی از لشکر طیبه، لشکر جنگوی و تحریک طالبان پاکستان در افغانستان می جنگند.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
امروز 4 جون 15 ماه جوزا برابر است با روز جهانی کودکان معصوم قربانی خشونت. نهادهای دفاع از حقوق کودکان در افغانستان می‌گویند هنوز هم کودکان قربانی درگیری‌ها و خشونت در افغانستان هستند. نهاد محافظت از کودکان یا Save the Children در افغانستان میگوید سال 2019 و اوایل سال 2020 مرگبارترین سالها برای کودکان افغان بودند. جاوید حسن‌زاده گزارش دارد که با هم بشنویم.
در شبخانه بودیم، یک دفعه منفجر شد، دیگه هیچ نفهمید.
سکینه 15 سال دارد. او میگوید 1.5 سال پیش در یک حمله انتحاری در ولایت پکتیا زخم برداشت و پایش معلول شد.
پای من اسم میکنم که هیچ ندارم. شب درد میکنه. یک پایم فلج است. یک درد کنه باز شب چند دفعه میخزن گلی میخورم خب باز که دردش خوب شه. گشته نمید.
سکینه پس از آن رویداد کل بارش را بسته است و به کابل مهاجر شده است و در یکی از کمپ‌های بیجا شدگان با پدر و مادر کهنسالش در یک وضعیت بد اقتصادی زندگی می‌کند. سکینه که از قربانیان جنگ و خشونت‌ها در کشور است. 4 جون روز جهانی کودکان معصوم قربانی خشونت از سوی سازمان ملل متحد به بزرگداشت از کسان چون سکینه و دیگر کودکانی که قربانی خشونت‌ها می‌شوند ویژه شده است. سازمان ملل متحد این روز را در 9 آگوست سال 1982 در پی قربانی شدن شماری از کودکان فلسطینی و لبنانی در خشونت‌های اسرائیل به عنوان روز جهانی کودکان معصوم قربانی خشونت نامگذاری کرد. نهادهای حمایت از حقوق کودکان در افغانستان، کشوری که کم از کم با پشت سر گذاشتن 4 دهه جنگ خشونت از نامترین کشورها برای کودکان شمرده می شود، با بهانه امین روز یک بار دیگر از وضعیت کودکان ابراز نگرانی می کنند. نهاد محافظت از کودکان در افغانستان یا Save the Children می گوید در سال 2019 و نخستین ماهای سال 2020 جنگ ها شدت یافتند و کودکان بیشتر قربانی شدند. مریم متای سخنگوی این نهاد به رادیو آزادی گفت
شروعای 2020 متاسفانه ماه اپریل و ماه مارچ و ماه می مرگبارترین سال برای کودکان افغانستان بوده. حداقل در ماه اپریل و می 2020 ما بیشترین قربانی کودکان را نسبت به سال 2019 داشتیم.
نهاد محافظت از کودکان در افغانستان از طرفهای درگیر می‌خواهد تا از غیر نظامیان به ویژه کودکان محافظت کنند. در تازه ترین گزارش دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان که در آخر ماه ثور نشر شد آمده است که از 530 غیر نظامی که در 3 ماه نخست سال 2020 میلادی کشته شدند 158 کودکان هستند. نهادهای مدافع حقوق کودکان میگویند افزون بر جنگ کودکان افغان از خشونت‌های دیگر چون انجام کارهای شاقه، تگدیگری، مهاجرت، قاچاق، استفاده جسمی از آنها و بسیاری موارد دیگر رنج میبرند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید حقوق کودکان در افغانستان در بیشتر موارد نقض شده است. نجیب الله ببرگزی مسئول بخش کودکان این کمیسیون.
در همه موارد نقص اگر در بمبارد امروز هم اطفال جان خود از دست میدن، اگر در انفجار میدان کنار سرک هست اطفال مسئول نیستن، و اگر در قرا و قصبات و بازارهای مزدحم دامنی و بدامنی است اطفال جان خود از دست میدن، اگر در گیریا بین گروپ های مسلح غیر مسئول است اطفال جان خود از دست میدن.
از سوی دیگر وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان میپذیرد که در قسمت حمایت از کودکان کار لازم صورت نگرفته است. نجیب الله اخلاقی رئیس بخش حمایت از کودکان وزارت کار و امور اجتماعی در این مورد به رادیو آزادی گفت:
اولویت حکومت و نیاز حکومت و امید واقع رسیدگی به وضعیت اطفال در خیلی از موارد برای سازمان‌های دونر و امدلی اهمیت چندان نداره و از جانب دیگه ما با کمبود بودجه بودیم کافی مواجه هستیم. جاست که اطفالی که معلولیت ناشی از جنگ یا معلولیت طبیعی هست، بالاخره اطفال آنچه که باید برایشون انجام داده شده نمیشه.
با این همه کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان باور دارد که رعایت شدن قوانین بین المللی از سوی طرف های درگیر و تلاش برای بهبود زندگی کودکان از سوی نهادهای عامی حقوق کودکان می تواند به کاهش خشونت ها و قربانیان خشونت ها کمک کند.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
هیچ که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، که همه روزی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
و حالا هم شنوندگان گرامی، جاوید نعیمی مرور دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه ها و نشریه های جهانی.
مرکز مطالعات استراتژیک و مطالعات بین المللی روند صلح افغانستان را مهم دیده است. مقاله نویس 4 مورد را برای بیرون رفت از معضل روان در افغانستان پیشنهاد کرده. گفتگوهای بین افغانها، اعتماد سازی، این که افغانها در حمایت جامعه بین المللی فرصت دارند تا نمونه ای از تلاش های صلح را در انگام شیوع ویروس کرونا به جهانیان ارائه کنند، و ایالات متحده نیاز دارد با جوانب مختلف کار کند. در مطلب آمده که پاکستان پناهگاه امن طالبان به شمار می رود و اکنون باید روشن سازد که بازگشت طالبان به منازعه در حالی که این گروه منتظر خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان است یک گزینه نیست. مقاله نویس به این باور است که ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا، سازمان ملل متحد، بانک جهانی و سایرین باید نشان دهند که با افغانستان در جریان پروسه انتقال به سوی ثبات همکاری مالی می کنند، اما نه به حد که به مسابقه بر رسمیت شناختن طالبان تلقی شود، آن هم در صورت که این گروه به مذاکرات بین افغانها تن ندهد. مرکز مطالعات استراتژیک و مطالعات بین المللی در این مطلب نتیجه گیری کرده که ایالات متحده باید با خروج نیروهایش از افغانستان با این کشور تجدید تعهد کند و برنامه ای را زیر نام پلان افغانستان روی دست داشته باشد، تا این کشور به ثبات و رفاه برسد و بتواند در برابر بحران‌های بشری، جنگ و تهدید گروه خودخوانده دولت اسلامی معروف به داعش و سایر سازمان‌های تروریستی مبارزه کند. قتل‌های هدفمند در افغانستان مورد است که برخی از رسانه‌های جهان بر آن پرداختند. در تازه‌ترین رویداد، ایاز نیازی خطیب مسجد وزیر محمد اکبرخان کابل شام سه‌شنبه پس از ادای نماز شام هدف انفجار ماین در داخل مسجد قرار گرفت و از زخم‌هایی که برداشته بود در شفاخانه جان داد. نشریه اینترنتی ایشین لایت با نقل از گزارش تازه شورای امنیت سازمان ملل متحد نوشته که نه تنها شبکه القاعده و گروه طالبان، بلکه شبکه‌های تروریستی پاکستانی از جمله جیش محمد و لشکر طیبه در قتل‌های هدفمند در افغانستان دست دارند و شورشیان آموزش دیده را برای انجام این گونه قتل‌ها به افغانستان می‌فرستند. در ادامه آمده که جیش محمد و لشکر طیبه زمینه قاچاق هراس افغانان به افغانستان را فراهم می کنند و این جنگجویان با عنوان مشاور، مربی و متخصصان مواد منفجره در این کشور فعالیت دارند. شورای امنیت سازمان ملل متحد همچنان گفته است این دو گروه پاکستانی حدود 1000 جنگجو در افغانستان دارند که 200 تن آنها مسلح هستند و در مناطق تحت کنترل طالبان از جمله ولسوالی های مهمندره، دوربابا و شیرزاد ولایت ننگرهار مستقرند. آگاهان به این باورند که ارتباط طالبان با شبکه القاعده و فعالیت شبکه‌های تروریستی منطقه در افغانستان می تواند توافق 29 فوریه میان آمریکا و طالبان را با خطر روبرو سازد، زیرا تعهد درجه یک طالبان قطع رابطه با شبکه‌های تروریستی بود و اکنون سازمان ملل متحد در این مورد تردید خیلی جدی را مطرح کرده است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شماری از فعالان مدنی، باشندگان و اعضای شورای ولایتی هرات، ببخشید شورای ولایتی فرا، حمله بر اماکن مذهبی و عالمان دینی را یک عمل ضد انسانی خوانده و از حکومت میخواهند تا هرچی عاجل برای بازداشت عاملان چنین رویدادها اقدام نماید. حفیظ نورزاد از فرا گزارش میدهد.
قتل مولای عیاض نیازی، یک تن از عالمان دین در کشور، خشم شمار را برانگیختند. عبدالله علیزه، یک تن از فعالان مدنی فرا، کشتن علما را نابودی جامعه و دین خوانده و می افزاید که علما پاسداران فرهنگ اسلامی هستند و آنان همواره می کشند تا در مقابل رسوم بیگانگان استادگی نمایند.
با قتل علما ما مایوس بشیم؟ ما از حکومت می خواهیم که یک قتل ها را پیگیری کند تا مردم ما این موضوعات به مردم ما روشن و واضح شود تا دشمن واقعی مردم خود را ما بشناسد.
از سوی دیگر سید احمد و نورالله، دو تن از باشندگان فراز، رویداد خونین شام روز شنبه در مسجد وزیر اکبرخان کابل سخت انتقاد میکنند و ضمن تاکید بر اتحاد علما از حکومت میخواهند تا عاملین این رویداد را شناسایی نمایند.
در پیوند به عملات باید بگویم کسانی که حقایق را بیان میکنند، البته علمایی که حقایق را بیان میکنند و در مورد مشروعیت جنگ افغانستان نظر میدن قربانی این حملات هستند و از علما میخواهیم که در مورد مشروعیت جنگ افغانستان نظر بدن.
حمله در مسجد وزیر محمد اکبرخان یک حمله وحشیانه ضد انسانی و ضد بشری بوده. ما این حمله را تقبیح و نیکوهش میکنیم و از دولت میخواهیم که عاملین این رویداد خونین را دستگیر و به پنجه قانون بسپارند.
دادالله قانی، عضو شورای ولایتی فرا، بی‌ثباتی و کشتن افغانا در اماکن مقدس را، نابودی منبر و دین خوانده و برای اتحاد ملت و علمای دین کشور تاکید میورزد.
افغانان و پمنس که چاودنی د بل پلمسون د منطقه د استخبارات و پلمسون بیا د علما و شهادت رسوانه د افغانان و ترمن زهوله بی اتفاقی را مستکیجی د افغان وجنی د پارا د منبر وجنه د نو د پس کلکو ټکو غندو او موږ پر افغانان باندې یو دل بیا ځخ کوم چې د ورو وجنی څخه دی د بل پلمسون لاس واخی.
از اثر وقوع یک انفجار شام روز شنبه در مسجد وزیر اکبرخان کابل، عیاض نیازی، ملا امام این مسجد، کشته و شماری هم زخم برداشتند. به گفته برخی از هواداران دکتر نیازی و یک از چیره های مذهبی و از منتقدان گروه های تروریستی به شمار می رفت.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
هزاران نفر در همنوایی با مظاهرچیان ضد تبعیض نژادی در آمریکا روز چهارشنبه در اروپا نیز به سرکا برآمدند. تظاهرات در آمریکا به دنبال جان باختن یک مرد سیاه‌پوست هنگام بازداشت از سوی پلیس برای هشتمین شب پی هم ادامه یافت. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلبی دارد که جزئیات آن را از سلطان محمد سرور می‌شنوید.
جمعیت انبوه مردم روز چهارشنبه در هاید پارک لندن گرد هم آمده شعارهای ضد نژادپرستی سر دادند. جورج فلوید 46 ساله هفته گذشته در شهر مینیاپولیس آمریکا در نتیجه بازداشت خشونت آمیز پلیس جان باخت. فعالان ضد نجات پرستی از تظاهر کنندگان خواستند که هنگام گردهمایی در هاید پارک برای اعتراض به نقض حقوق سیاه‌پوستان در جهان لباسهای سرخ بپوشند. چند ساعت قبل از تظاهرات در لندن، پلیس پاریس برای متفرق ساختن تظاهر کنندگانی که به مناسبت یادبود کشته شدن سال 2016 یک مرد سیاه‌پوست در عملیات پلیس کرده هم آمده بودند، گاز اشک‌آور استفاده کرد. در آن سوی اقیانوس اتلانتیک، علی‌رغم منع گشت و گذار که روز دوشنبه به دنبال غارت و اعمال خشونت هنگام تظاهرات در آمریکا وضع شد، ده ها هزار نفر شب چهارشنبه از نیویورک گرفته تا لس آنجلس در شهرهای مختلف این کشور به سرکها برآمدند. یکی از بزرگترین تظاهرات که عمدتاً مسالمت آمیز بود در شهر هیوستن، زادگاه جورج فلوید که مرگ او منجر به این موج تظاهرات شد و در تمام جهان انعکاس یافت، صورت گرفت. در پایتخت واشنگتن، در حالی که وسایط زرهدار و سربازان در سرکا مستقر شدند، پلیس اواخر سه‌شنبه برای متفرق ساختن تظاهر کنندگان گاز اشکاور استفاده کرد. وزیر دفاع آمریکا مارک اسپر روز چهارشنبه گفت که تظاهرات مسالمت آمیز را تشویق می کند، چون کشته شدن جورج فلوید به گفته وی یک جرم وحشتناک می باشد. او گفت که مخالف جابجا ساختن اردو در برابر معترضان است و گارد ملی برای برخورد با شرایط کنونی مناسب ترین ابزار بوده و اردو باید آخرین گزینه باشد. این انکشافات بعد از آن به وقوع پیوست که رئیس جمهور ترامپ یک روز قبل از اینکه برای فراخواندن گارد ملی بر والیان فشار وارد کند، تهدید کرد که در برابر آشوب و غارت به ارتباط کشته شدن جورج فلوید از نیروهای نظامی استفاده می کند. در این میان رهبر مذهبی مسیحیان کاتولیک جهان خواستار آشتی ملی و پایان خشونت در آمریکا شد. پاپ فرانسیس در اظهارات خود در واتیکان مرگ جورج فلوید را یک واقعه غم‌انگیز خواند و گفت که برای او و همه کسانی که در نتیجه تبعیض نژادی کشته شدند دعا می‌کند. جاستین ترودو صدر اعظم کانادا نیز به خاطر وضعیت کشور همجوار خود ایالات متحده آمریکا ابراز نگرانی کرده، آمریکایان را به همدلی و اتحاد دعوت کرد. جو بایدن معاون رئیس جمهور سابق آمریکا و رقیب احتمالی رئیس جمهور ترامپ در انتخابات نوامبر در اظهارات روز سه‌شنبه خود متعهد شد که اگر انتخاب شود به گفته وی به شعله‌های نفرت دامن نخواهد زد. او افزود که تلاش خواهد کرد تا روی زخم‌های تبعیض نژادی که آمریکا از مدت‌ها دچار آن است مرهم گذارد.
و حالا هم توجه کنید به سرخط خبرها. رئیس جمهور اشرف غنی اواخر دیروز سرپرست وزیران صحت عامه، امور زنان و شهرسازی را معرفی کرد. قماندانی عمومی نیروهای مشترک برای امنیت کابل روز چهارشنبه افتتاح شد. چین وعده نمود که به خاطر مبارزه در برابر ویروس